25 سال فاصله افتاد و این وسط اتفاقاتی افتاد که از تعمیر سامان علی بعدها آمدن فرمودن اگر اون وعده قدیر محقق میشد، فرمان پیامبر در قدیر اگر موفق میشد، این وضع پیش نمی آمد. ما تمام این دو سه دهه رو مستقیم رو به بالا حرکت میکردیم، ولی الان من مجبورم برگردم به دو نیم دهه قبل. غیر از مفاسد اقتصادی حکومتی، انحرافات فکری عقیدتی، حتی در عبادات بیش از 40 بدعت که من جرئت نمیکنم بگم، چون کسایی که زمان پیامبر تازه بعد از پیامبر به دنیا آمدن الان جوان 25 سالن، باور نمیکنن که مثلا نوافل رو به جماعت نمیشه و انواع اقسام دیگه، یا اذان، تغییر در اذان، تغییراتی در حج. ولی اگر بگم اینا که 25 سال پیش به دنیا آمدن الان جوانان رشیدن و نسل جوان اسلامی هم، میگن ای بابا نکنه از بیخ همه چی خراب کنه. خب ما یه اتصال از امام برقرار بود، اجمالا بود، حالا گسستایی پیش آمد ولی اجمالا رابطه قطع نشد. ولی با وجود این یه چیزی شبیه این مباحثی که امیرالمومنین سلام الله علیه در آسیب شناسی فضای سیاسی پیش آمد، ما گرفتارشیم که بعضی ها تو یک فضای دیگه دنبال مفاهیم و ارزش‌های دیگه، مثلا کلی پشت به مسیر، بعضی ها هستن تو این مسیر اما دلشون محکم نیست، بعضی بین شعارهای ارزشی و انقلابی و ایثارگرانه با فضای محافظه‌کارانه و مبتنی بر انواع محاسبات مادی و معنوی هر دوش. تو همون موقعیت های مشابه تصمیم های نامشابه میگیرن و یک حالت دوگانگی، یه شیزوفرنی ایدئولوژیک به قول بعضی هماشناسان به وجود آمده، یه حالت دوشخصیتی. بعضی ها نمیدونن مخصوصا نسلهای بعدشون الان چی رو باید مخفی کنن، چی رو باید علنی کنن، کجا باید محکم باستن، کجا نباید محکم باستن، ارزش‌هایی که مبنای زندگی خانوادگی قرار بگیره یا نگیره کدومه، خب دو شخصیتی بودن که با کدوم فرهنگ باید زندگی کنی، به چی باید افتخار کنی، به چی نکنی، با این فضای مجازی، با این رسانه‌ها، با این مسائل و انواع اقسام که پیش آمد. که این شکاف تو دهه سوم نهضت صدر اسلام هم اتفاق افتاد، به حدی که وقتی امیرالمومنین علیه السلام آمدن فرمودن دیگه خیلی کارا رو نمیتونم درست کنم، قابل اصلاح دیگه نیست، بخشش هم با هزینه سنگینی قابل اصلاحه. خب هزینه‌ش هم دیدیم، ایشون به اندازه یک دوره ریاست جمهوری 4 سال خورده حکومت کرده، 3 تا جنگ داخلی براش تحمیل شده. امیرالمومنین دیگه جنگ خارجی نبود، 3 تا جنگ از داخل برایشون تحمیل شد، آخرام که به دست نیروهای سابقا حزب اللهی احمد ترور شد و به شهادت رسید توی یک عملیات انتحاری ابن ملجم. من این بعدی تعابیر از تعمیر رو عرض بکنم که چگونه این شکاف و دوگانگی رو که الان ما بخشش گرفتارشیم تو حکومت، خارج حکومت، و بخشی از این دوگانگی طبیعیه به خاطر گذر زمان و تغییر نسل، از اونا نباید ترسید و نگران بود، تغییر و تحول کاملا طبیعی است، باید مدیریتش کرد. همین حضرت امیر علیه السلام فرمودن که چون روز علی است باید از علی گفتن، فرمودن که بچه‌هاتون نسل بعدتون رو کپی خودتون نکنین، کپی سازی نکنین، اینا کپی شما نمیشن، نباید هم بشن. بعضی فکر میکنن تربیت فرزند یعنی اینا باید عین ما باشن، شبیه ما هم نه، عین ما باشن و همون ما باشیم، منتها تو این شرایط. حضرت امیر فرمودن که ادبو اولادکم لغیر زمانکم، نسل بعد رو برای زمان خودش تربیت کن، نه برای زمان خودتون. نمیتونید اینا رو تو دهه 60 نگردید، ولی هنر اینه که ارزش‌های دهه 60 رو تو دهه 90 داشته باشن، ولی اینا تو دهه 90 دارن زندگی، آخر دهه 90. پس این انتقال نسل به نسل که یکی از مسائل مهم تو حوزه خانواده، فکر کردیم تربیت صحیح که بچه هامون مثل خودمون، مثل خودتون، حالا ما که نه، مثل خودتون باشن، فکر کردیم این هم ممکنه هم مفیده، در حالی که نه ممکنه نه مفیده، یه جور تحجره و اتفاقا سرکوب شخصیت فرزندانمونه. اون میخواد خودش باشه، اون نمیخواد من باشه، حتی ممکنه نخواد منتسب به من باشه. اینا طبیعیه، نه از بابی که بدش بیاد و مخالف باشه، از بابی که نمیخواد زیر سایه کسی تعریف بشه، میخواد خودش مستقل باشه، حق داره شکوفا بشه. این طبیعیه، اینا رو اصلا نگرانی داره نه هیچی، باید کاملا همراهی کرد، مدیریت کرد. اما یه بخشش که غیر طبیعیه اینه که اتفاقاتی بیفته که ارزش‌های جای ارزش ضد ارزش شهید و جلاد عوض بشه. این خطرناکه و کسانی نباشن توضیح بدن درست. شما تو همین ایام میبینید چقدر تبلیغ علیه عراق تو ایران داره میشه و علیه ایران تو عراق تو افکار عمومی. یعنی اینجا آقا آبتون و برقتون و گازتون و نفتتون و همه چیزتون دادن عراقیا، پولتون رو بردن اونجا اصله یا سوریه فلا. تو عراق و سوریه دارن، شما بهتر میدونید دیگه، دقیقاً خلاف اینو اونجا به جوونا و مردم اونا میگن که آقا ایران آمده سرور شما شده و فلان شده. شما یک صحبتی کردید، صحبت امام رو اولا به من نسبت دادن، حرف امام رو بعد درست معکوسش کردن، بعد حرف کیسینجر رو نقد کردن که گفته امپراتوری ایرانی تشکیل شده، اینو به من نسبت دادن. کل رسانه ها دیدم از تونس تا عراق این کارو کردن، وسیع تو روزنامه ها تو سایت ها و اینا، برای که مردم عراق و اینا رو عصبانی کنن. دم انتخابات هم بود که آقا این ایرانی ها چی میگن، میگن ما سرور شماییم، بودجه مملکت رو همه رو دارن میبرن به عراق و سوریه و فلان. توهمات شد، آدم چقدر پول اصلا اونجا نتن، چقدر پول داریم که ببرن اونجا. ولی ذهنیت رو ببینید چجوری هم چجوری جلو چشم شما واقعیت و لاواقعیت مخلوط میشه، جابجا میشه، و چجوری اصلا ظالم و مظلوم جاشون عوض میشه. و این بخشش طبیعیه، بخشش هم قطعا مصنوعیه. هر چه فداکاری بکنی و زحمت بکشی شهید بدی، این همه یک طرف، توجیه درست افکار عمومی اهمیتش از کل اون کارا بیشتره. بلا از پشت ضربه میخوری، از پشت ضربه میخوری. امیرالمومنین همینجوری زیر پاشو خالی کردن دیگه. بلا از تعمیر که نظر نظامی دست بالا رو داشت، برگ برنده رو داشت، تو سفین داشت تمام میشد. افکار عمومی، شایعات و جنگ روانی و اینا بود که از هم پاشوند، از هم پکوند سپاه امیرالمومنین از پشت. او هم توسط نیروهای حافظ قرآن، نماز شب خونا، رداهای سپاه امیرالمومنین بودن خوارج. یه مرتبه ذهن اینا رو خراب کردن. تو سه تا روایت از حضرت امیر خدمتتون عرض بکنم، یکی از بزرگترین آسیب شناسی است. اینا بخشش طبیعیه، در صد بخشش هم مصنوعیه. صدر اسلام ما داریم دیگه، شما تو کربلا دارید پدر این طرفه، پسر اون طرفه. ما چند تا خانواده داریم تو کربلا با هم جنگیدن، اعضای خانواده. یک وقتی هم راجع به خانواده‌های بحث تحقیقی بشه خیلی قشنگه. خانواده دارید پدر و فرزند این طرفه، یک فرزند اون طرف. خانواده دارید دو تا برادر تو دو تا جبهه با هم می‌جنگن. چندین خانواده اینجوری داریم تو کربلا. این بخشش خب هست طبیعیه، اما یه بخشش این مسئله سازی‌ها به شک افتادن‌های ما به لحاظ فضای رسانه‌ای و مجازی خیلی داریم بد کار می‌کنیم و ضعیف کار می‌کنیم. خیلی آدمای خوب جزمنده اینا نمیدونن قضیه چیه، باور میکنن دروغا رو. ما گفتیم اینا دروغه یه بار، آخه اینجوری هم اگه شما 2 میلیون بار هم بگی دروغه، باید ادامه بدی 2 میلیون بار دیگه. بعدم طرز گفتن مهمه. من یادم وقتی خبر مفقود شدن اخوی رو آوردم به مادرم، گفتم کربلای 4 مجروح شده بودم، آمدم بعد بسیار آمدم به مادرم گفتم که دیگه منتظر حمید نباشین، دیگه برنمیگرده، یا حالا شهید اسیدش نمیده. این نمونه از کل مادران شهدا که سکوت کرد و بعد گفت که فدای سر خمینی، یا همینطور فدای سر اسلام، بعد مشغول قرآن خوندن شد. ولی همینا، همین مادر شهدا، همینها الان نگرانه. و تا من من شخصه خصوصیات این تیپا تناسا و آسود و خیال بیدرد شدن، بیدردن. فهمون این تیپی که دارم ازشون حرف میزنم یه تیپیشون هم اینه، نمازشو میخونه، روزهشو میگیره، همون شعارهای دینی رو میده، درود بر پیغمبر و نمیدونم سنت و قرآن و شعارهای انقلابی همه حرفا سر جاشه. اما مفتخور، تناسا، راحت طلب. نگاه میکنم چه کاری کجا راحت تر همه کار انجام میده، در حالی که قبلا باید دنبال هر کاری که سخت تر بود میرفتیم. من یادمه تو خیبر یکی از بچه‌ها که شهید شد، مفقود شد، بعدن تو عملیات مجروح بود، اومد به مسئول ستون غواصا خسته داغون، یه تیرم خورده بود پاش میلنگید، یواشکی بیخه گوشش که هر دوشون الان شهیدن، شهید شدن، اون مفقود و شهیده، اینم شهید شد، بیخه گوشش گفت که فلانی برادر فلانی یه کاری هست که هیچ کس حاضر نیست بکنه. چه کاره؟ یواشکی قضوزی، چه کاریه که هیچ کس حاضر نیست بکنه؟ یعنی یه کار سختی که همه زیرش در میرن به من بگو که انجام. بعد بهش گفت تو که تیر خورده پات، گفت من میتونم راه برم. دنبال دردسر میگشتن دیگه. فقط نیست که خب الحمدلله ولایت امیرالمومنین ثابت شد، ثم مازه ثابت شد. جامعه که قبول داره با اون جامعه که قبول نداره فرقشون چیه؟ یه فرقی باید داشته باشن. و الا چه حقانیتی؟ اضرب به طرف که حیث شه، به هر طرف میخوای نگاه کن ببین چی کردن. من الناس فهل تبصر الا فقیرا یکابد فقرا، یا دو فقیر که داره دست و پا میزنن تو فقر، امکانات اولیه زندگیشون ندارن. او غنیا بدل نعمت الله کفرا، یا سرمایه مجتمعی طبقه هم سرمایه داره که علنا این ثروت رو مثل کافران با ثروت برخورد میکنن. او بخیلا اتخذ البخل به حق الله وفرا، یه عده دارن اصلا حقوق فقرا براشون مطرح نیست. یه عده سرمایه داری که کافرانه زندگی میکنن، یه عده بخیلی که دارن و حقوق فقرا رو نمیدن. او متمردن، یه عده متمردن علنا سرکشی میکنن. کأن بأذنه ان سمع المواعظ وقرا، انگار تو گوشش پنبه توفوندن، گوشاشو محکم بستن که اصلا گوش نکنه به حرف حساب. هر چه حرف میزنه هیچ ترش تکون میده ولی عمل در کار نیست. این تعبیر کذه ظالم، شکمبارگی ستمگر و سقب مظلوم، گرسنگی ستم دیده که از تعمیر میگن. بعد یه تعبیری دارن که فهمیدن این اتفاقاتی که قبل از من افتاد به خصوص تو سالهای آخر، چون ابوبکر و عمر طبق روایت ساده زیست بودن. زمان خلیفه سوم اما به صاد اون سالهای آخر زیاد شد، سالهای اول هم نبود. حضرت امیر دقت کنید، این که خانواده های دوچار فساد میشن، فساد اخلاقی، فساد مالی، یه مرتبه تغییر میکنن، یکی از آسیبای خانواده ها ماهاست. این شورشه که به قطع انجامید مخملی بود، یعنی از مصر، از یمن، از بصره، عراق، جمعیت های معترض آمدن تظاهرات راهپیمایی و داخل مدینه و اطراف، چون میگفتن هر چی نامه مینویسیم به شکایت میکنیم که جواب نمیدن. اون کسی که ما ازش شکایت کردیم نامه ما رو میدن دست خود همو، او میاد سر وقت ما میگه برای من نامه نوشتی علیه من، باز او میاد مجازاتمون میکنه. بعد یکی که اثبات میشه باز هم دارم میزنن یه جای دیگه. ما به بعضی از همینا الان گرفتاریم، جمعیت میان خیمه میزنن اطراف تو مدینه، دقیقاً عین همین مخملیا بوده. چند هفته اونجا هستن، بعد خلیفه قول میده، وعده‌ای میده که من اصلاح میکنم. حضرت امیر میگه که بعدی میگه بگو که برن خونه هاشون شهرهاشون، من حل میکنم مشکل. حضرت امیر فهمیدن خب چرا وعده میده، همین الان حل کن. اینا از بعضی مسئولین راضی نیستن، عزلشون که همین الان حکم عزل رو بهم بگه، فلانی فلان فلان عزلش کردن. بعضی کارا هم هست که زمان میبره، دستورشو الان بنویس ولی اینکه چند ماه دیگه جواب بده. مردم رفتن و بین راه یه قضیهشو میدونن دیگه. اینا که میرفتن مصر تو راه دیدن که یک کسی داره مخفیانه از اینا سریعتر رد میشه برسه مصر، میگیرنش میبینن بله یک نامه همراهشه با مهر خلیفه که به حاکم مصر گفته این جمعیتی که دارن برمیگردن به مصر تا رسیدن همه اینا رو شسری مجازات میکنه. اینا تا این نامه رو دیدن گفتن از همون وسط راه دوباره برگشتن. جمعیت طبق بعدی نقلا یک ماه خیمه زده اطراف مقر حکومت و بعد هر روز شعار تظاهرات تا اینکه خلیفه هم تو محاصره، جمعیت میریزن توی مقر حکومت و ایشون رو میکشن. که خود اینا اصلش بعدن فتنه های جنگ های جمل و صفین و اینا در میاد، همه تیپ بودن توی اینا، همه تیپ بودن و از دمی جلوی خشونت رو میگرفتن. فهمیدن وقتی صحبت از مدیریت جهادی میشود خیلی ها میگوین این مدل ها زمان جنگ و فضای آن زمان جواب میداد، امروز مردم رفاه طلب و مصرف گرا هستن جواب نمیدهد. اولا که مدیریت هر چیزی به حسب خودشه، مدیریت جنگ عملیات به حسب خودشه. تو جنگ اولا که همه نمیامدن جنگ، اون زمانم رفاه طلبی بوده، ابعاد مختلف جامعه همون مدیریت جهادیه که جواب میده، که یکیش هم عقلانیته، یکیش هم نظمه، یکی شناختن شرایط تهدیدها و فرصت هاست. غیر این چه مدیریتیه که جواب بده؟ مدیریت غیر جهادی یعنی مدیریتی که با عقل و اخلاق و برنامه و حقوق دیگران و لیاقت و مهارت و اینا کار نداشته باشه، او جواب میده. خب داریم میبینیم که خیلی جاها چرا اغلب نهادهای جهادی که امام در اول انقلاب تشکیل داد بعد از جنگ منحل یا حاشیه نشین شد. جهاد سازندگی و نهضت سواد آموزی که هست، که هنوز که حالا اسمش عوض کردن دیگه. جهاد سازندگی، خب بعضیا فکر کردن اینا موازی همه، فکر کردن اینا دارن هر دو یک کار انجام میدن، توجه نداشتن که اینا دو کار دارن انجام میدن. سپاه رو می‌خواستن ادغام کنن، همه جاها رو می‌خواستن ادغام کنن. بعدم به شما بگم، شما اگه اسمتون نهاد انقلابی باشه خودت انقلابی نباشی، بازم همون اسمت عوض شده. اسم خیلی کار نمیکنه. آقا بهتون بگم،
اسم و علامت و تنها نیرویی که بدون درجه جنگیده جنگ ما بوده. بعد از جنگ درجه دادن. این خیلی جالبه. همه جای دنیا اصلا با درجه جنگو اداره میکنه. تو جنگ ما کسی درجه نداشته اصلا. از فرمانده لشکر برادر بوده تا او آرپیجی زن ساده، این همه به هم گفتن برادر. بله؟ حاجی سیدت گفت حاجی سیدتو کشتم. سید حاجی تو کشتم. آدم ساخته میشد. آخه من عقیده دارم هیچ جا مثل جنگ مدیر واقعی ساخته نشد. چرا؟ چون اونجا جایی نبود که رقابت بکنی سر مدیریت. هر کی فرمانده گردان میشد، فرمانده گردان میشد، شهادتش زودتر بود. فرمانده اطلاعات، فرمانده نیروی گشت شناسی زودتر شهید میشد. کسی سر این چیزا اونجا کلاهبرداری نمیکنه. اونجا خلوص و عرضه. یه مرتبه میبینی یک کسی آمده، یک بسیجی روستایی ساده. مثلا ما زمان جنگ تو جبهه خیلی نمیموندیم، فقط موقع عملیات ها میرفتیم. میبینیم مثلا تو یک عملیات آمدیم، یک بچه بسیجی از روستا آمده با ما آمده اونجا. بعد عملیات تموم شده ما رفتیم، عملیات بعد آمدیم، عملیات بعد مثلا 6 ماه 9 ماه بعد، 9 ماه بعد آمدم میبینم اون همون که یه آدم ساده بود و اینا، یه مرتبه میگم میبینم معاون گردان شده. گفتم ای تو همون ها. خب این 9 ماه اونجا مونده، هم یاد گرفته، هم یاد داده، هم فداکاری کرده. مدیریت جهادی ملاکش عرضه و اخلاصه. پارتی بازی بر نمیداره، رفیق بازی، قوم خویش بازی اینا بر نمیداره. چون بیشتر از بقیه باید هزینه بدی. هدف دنیای خودت نیست، آخرت. لذا طبیعی ترین و منطقی ترین رشد مدیریتی رو ما تو جبهه دیدیم. اینا که فرمانده میشدن واقعا لیاقت فرماندهی داشتن. حالا موارد استثناء ممکنه، هر کس فرمانده لشکر شده واقعا صلاحیت داشته. علیکی کسی فرمانده لشکر نمیشد توی جبهه. تو عمل انتخاب میشد، امتحانش میداد. تو عمل نشون میداد عرضه داره، جسارت داره، شجاعه، زرنگه و میفهمه کار چیه. لذا عملیات بعدی این آدم ساده میشد فرمانده دسته، عملیات بعد میشد فرمانده گروه. اگه شهید نمیشد تا معاون لشکر و اینا میام. لذا اغلب این فرمانده لشکر و معاون لشکر ما که اینا تحصیل، هیچ کدوم تحصیلات آکادمیک نداشتن، سنی هم نداشتن، که همه بچه بودن. این آقای چیز میگفت، حسین رضایی تو تلویزیون میگفت امام یه وقت منو خواست، گفت میخوام فرمانده سپاه کنم. بعد گفت چند سالته؟ سوال آخر چند سالته است؟ گفت مثلا اینا. گفت اب نداره، خوبه برو. خب اون باز آمده بچه تر از خودش کرده فرمانده لشکرها، ولی تو صحنه امتحان دادن همه. تو انقلاب و جنگ موقع هر جا هزینه دادنه مدیریت ها و فرماندهی ها طبیعی تر و منطقی تر. هر جا صحبت بخور بخوره اونجا مدیریت ها کج و کوله میشه. صرف اینکه یک سازمان انقلابی نامیده شود میتوان اون را جهادی نامید؟ نخیر. به واژه سازمان جهادی قائلید، به واژه قائلم، ولی واژه معجزه نمیکنه. فاصله سازمان های کشور با مدیریت جهادی چقدر است؟ همه یک اندازه نیست، متفاوته. نسبت مدیریت اسلامی و جهادی چیست و چه تفاوتایی دارند؟ مدیریت جهادی مدیریت اسلامی واقعیه. یک رکنی هست که در مدیریت اسلامی، یک رکن اسلامی هست که اگر اون نباشد مدیریت در واقع جهادی نیست، اسلامی واقعی هم نیست. آیا مفهوم مدیریت جهادی به عنوان یک اصل نبایستی در آموزش پرورش جا داده شود؟ چرا؟ ولی این خیلی آموزشی نیست، بیشتر تربیتی و پرورشیه. این بینش و پرورش بیشتر، اینا فرمول نداره. البته آموزش لازم داره. آیا عدم انجام مدیریت جهادی در کشور ربط به فرهنگ دارد؟ حتما دارد. مدیریت جهادی بیشتر نیازمند رفتار فردی مدیران است یا رفتار اجتماعی؟ هر دو. مدیریت جهادی در اقتصاد سخت‌تر است یا در فرهنگ؟ مدیریت چه جهادی چه غیر جهادی در اقتصاد زودتر لو میره موفقیتاش و شکستاش، تو فرهنگ یکمی شیر تو شیره؟ چرا اسم هر سال که اول سال نامگذاری میکنن به عنوان راهبرد یا کتاب دانشگاهی صورت نمیگیرد و در پایان سال فراموش میشود؟ در همون آغاز سال فراموش میشود، نه در پایان سال. بعدم اینا همون کتابای اسلامی اصلی رو نمیخونن. چه رسه؟ بله؟ سوال شفاهی. اگه سوال شفاهی برکت میکنه شفاهی بپرس. نه به حالا بعدا نریم بگین سوال شفاهی جواب نداده. در حال حاضر چقدر گفتمان مدیریت جهادی در جامعه مورد پذیرش از سوی مسئولین است؟ مسئولین بعضیشون اصلا قبول ندارن، این حرفا رو مسخره میدونن. بعضیشون قبلا درست میدونستن، بعد حالا نمیدونن. بعضی از اول درست نمیدونن، بعضیشون هم چرا قبول داشتن الانم قبول دارن عملا میکنن. همه یه جور نیستن. تکلیف ما در جنایت تنبلی در داخل و التماس در خارج چیست؟ تبیین مسئله افشا ولی به روش درست. آیا داعش و النصره مدیریت جهادی بر آنها صدق میکند؟ اینا یک بخشیشو که کپی برداشتن از بچه های ما و حزب الله و اینا، یک بخشیش یاد گرفتن، اما بخش اصلیش که در چه راهی فداکاری میکنی، نونش به جیب کی میره، برای کی. جهاد اسلامی علیه صهیونیسم و کفر رو تبدیل کردی به جهاد اسلامی علیه مسلمون. خط مقدم جبهه رو از مرزهای اسرائیل آوردی تو کوچه خیابونا و مسجدهای سوریه و عراق. این خلاف هم شرع هم خلاف عقله. این کجاش جهادیه؟ اما اداهای جهادی بخشی از این که بله آماده شهادت باشه و اینا بود، ولی خب خوارج هم که شهادت طلب بودن. خوارج هم میدونید اون ابن ملجم یک نیروی انتحاری بوده. شما خیال نکنید که آماده که در آماده کشته شه. انتحاری بود ابن ملجم. گفت او رو میزنم کشته میشم میرم بهشت. اصلا پیمان قتل علی رو کجا بسته؟ اینا سه تا نیروی انتحاری آمدن در مسجد الحرام کنار هجر اسماعیل، سه تا نیروی انتحاری پیمان بستن، گفتن تمام مصیبت های جهان اسلام زیر سر علی و معاویه و امراض. این سه تا های مسلمین به جان هم میزنن. تعهد کردن شب قدر، شب 19 هم، که هر کاری عملش ثوابش هزار برابره. شب 19 هم ما سه تا انتحاری کشته میشیم، فدای امت میشیم، این سه تا رو از سر راه برمی‌داریم. اون شب سه تا ترور انجام شد، یکیش موفق بود، ابن ملجم علی رو زد، او دو نفر دیگه یک مجروح شد، معاویه هم چون به نظر بنده پشت این ترورا خودش بود، خوارج رو خر کرده بود، خودش نیامده که دیگر به جای خودش فرستاده بود. اون شب مدیریت جهادی یک بعدش اینا جهادی استشهادی اسلامی، اما یک بعدش مدیریت اسلامی با مدیریت جهادی چه تفاوت دارد گفتم. مدیریت اسلامی ظاهری داریم که جهادی نیست. مدیریت اسلامی غیر جهادی اینجوریه، طرف ریش داره، یقش هم اینجوری میبنده، یک تسبیح هم دستشه، مردم میگه آقا زنه، آقا پدر ما رو در آوردن، اداره اینجوری کرد، بخشنامه اینجوری شد، تسبیح دستشه، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. بله بفرم، شما بفرمایید، شما بفرمایید. مردی که سبحان الله تو شب تو خونت برو بگو، اینجا جای سبحان الله گفتن، اینجا باید بلند شی به من بگی بله آقا کار چیه. ما یک بار ندیدیم امام جلوی مردم تسبیح دستش بگیره سبحان الله سبحان الله. دیدید شما سبحان الله سبحان الله جلوی مردم بلند؟ اون وقت کار طرف اومده میگه آقا ناموس ما در خطر، فلان جا فلان. الان وقت اذانه، بعدش هم وقت نهاره، وقتم بعد یک استراحتی باید بکنم، وقت اداری تمام میشه، شما فردا بیاید با کی تماس بگیرید؟ مرد شور خودت ببره با این مدیریت کجاش اینا اسلامه. بعد طرف میگه ظهر آفتاب کوفه که همه خزیدن تو زیرزمینیا، دیدم یکی داره تو آفتابا تو کوچه ها راه میره، آمدم جلو میبینم علی ابن ابی طالب خلیفه مسلمینه. میگم آقا ببخشید کاری هست، مشکلی پیش اومده؟ فهمیدن نه. گفت پس این وقت روز اومدین بیرون برای چی؟ فهمیدن دارم تو کوچه خیابونا میگردم، نکنه یک یتیمی تو خیابونا مونده باشه، یک زن بیوه ای، یک مسافری گرفتاری، ابن سبیلی، یک کسی یک کاری با من داشته دستش به من نرسیده، نکنه یک کسی بهش ظلم شده صداش به ما نرسیده، دارم تو کوچه ها ظهر تابستون علی داره تو کوچه ها میگرده مشکل و گرفتار پیدا کنه، این نکنه من برم الان بخوابم یک کسی مشکل داره. الان میگه چطور سیر بخوابم در حالی که احتمال میدم لعل بالحجاز اول یمامه، مدیریت جهادی یعنی احتمال میدم اونور منطقه در حجاز یا یمامه امشب یک خانواده گشنه بخوابه، من همین که احتمال میدم نکنه امشب یک خانواده گشنه باشه، من نمیتونم بخوابم شب. این میشه مدیت جهادی. او هم که گفتم مدیت ای بود که انشالله خداوند عاقبت ما و شما رو بخیر کند. خدایا ما دعا میکنیم شما آمین بفرمایید. خدایا مشکل همه مسلمین رو حل کن، ولی ما ای وسط وظیفه ای نداریم، بگو الهی آمین. خدایا ما مسئولیت به ما رسید، این لطف الهی بود، ما که لیاقت نداشتیم دیگه. خدای متعال مشیت الهی بود ما بشیم رئیس. انشالله خدایا این مشیت الهی تا قیام قیامت تا ظهور آقا انشالله ادامه پیدا کنه. الهی آمین. این مدیریت اسلامی غیر جهادیه، مدیریت ریشه دین رو اینجور مدیریت ها میزنه. نتایج و بازخورد سخنرانی های در نماز جمعه چه بوده؟ از خیلی خوب بود است. با تشکر از جناب، یه عالم دشمن پیدا کردیم که یه عالم هم دوست، ولی الحمدلله دوستان زیادن دشمن هم کمن. چون بحث من نیست، بحث روایت. میخوام از حالا به بعد یادتون باشه اینقدر یک روایت آیات و روایات رو بخونم که هیچ کس نمیگه اینا رو. هر روایتی که بخونم از به بعد 100 تا دشمن پیدا میشه، ولی 1000 تا دوست. مدیریت جهادی چه شاخصایی دارد که دیگه ما خوب گفتیم. یک بخشش هم انتقاد پذیری. علی ابن ابی طالب فرمودن من خالف النصح هلک، هر تشکیلاتی که انتقاد پذیر نباشه، خیرخواهان وقتی انتقاد میکنن نپذیره، اون تشکیلات شکست خواهد خورد. فرمودن لیکن احب الناس الیک المشفق الناصح. تشکیلات اسلامی، مدیریت اسلامی کی منتقده؟ منتقدانی که حرف حساب دارن، نه اون که چرت و پرت میگن. منتقدترین آدما رو پیدا کن، لیکن احب الناس الیک، بیش از همه اونا رو باید دوست بداری. یعنی منتقدترین آدم ها باید نزدیکترین آدم ها به مدیریت باشن. این میشه مدیریت جهادی. مدیریت غیر اسلامی نگاه میکنه کی امر به معروف نهی از منکر میکنه، میگه این چوب رو چرخ ما میذاره این رو بنوزین عقب‌تر. مدیریت اسلامی ببین کی خیرخواه مشفق دلسوزه و معمولا آدم های دلسوز آقا روکن. اینا که میبینی همیشه یکجوری حرف میزنن، طرف خوششون میاد، هر دولت میاد طبق او، هر مجلسی، هر کسی، اینا آدمای خطرناکی هن. ما یه دست افراد داریم که انگلیسی میده که بیاد اینا با اونا چجوری حرف میزنن. یعنی مثلا مدل ریش و لباس و آرایش چجوری میشه، ادبیات ها چجوری میشه، یقه چه اتفاقی سرش میفته، اینا همه رو میدونیم چجوریه دیگه. یه عده اصلا تو موقع توزیع مناسب نمیشناسیشون، موقع جهاد و سختی و فداکاری میشناسیشون. آقا تو جنگ آدمای اومدن بالا که اگر جنگ نبود اینا همیشه پایین بودن، یا آدمایی آمدن پایین که اگر جنگ نبود اینا بالا بودن. یکی از فرماندهای تو جبهه که خیلی فداکاری کرد، الان هم نه روده داره نه تحال داره، نه خودش میگه فقط قلب دارم، همش نیست دیگه، هیچ نیست، بازنشستم شد از بس مریض میشه دیگه تفلک. اول جنگ شاگرد پنچرگیری بود، پنچر دوچرخه ها چرخ میگرفتن، شاگردش بود. یعنی او میگفت من به این نمیدم چی. جبهه بعد 4 سال جزو فرمانده ها شد که واقعا هم قوی بود. تو خیبر ایشون رو خاکریز خیبر با قناص می‌زدن، قناص شرق دجله سر می‌بردیم بالا می‌زدن، ما نگاه می‌کردیم تانک کجاست، بعد میومد پایین فقط دست رو می‌بردیم بالا، آر پی جی می‌زدیم که بگن کسی هست دیگه، بری وایستی و نگاه کنی و بگی الله اکبر رو بزنی و ببینی خورد یا نخورد. این کارا تا حالا 3 تا تیر خورده بودی. تو اون شهر همه آقا رفته بالای خاکریز راه میره، دیوانه ای موجی شدی به چی بالا داری راه میری؟ گفت شماها ترسیدین، می‌خوام ترس شماها برید. صحنه افتادنشو ببینم، موبایلم نبود که آدم یک سلفی برداره، سلفی برداره، دیدی طرف داره غرق میشه سلفی باش برمیداره، تصادف شده داره کنار خیمون میمیره، عکس میگیره میذاره تو سایتش همون لحظه. یک گلوله به آدم نخورد، 100 تا گلوله از کنارش رد شد. آره بوده پنچری خودش میگیره. و السلام علیکم و رحمت الله.